استودیویی گفتگو. همکارانم برنامه امواج شبهه رو آماده پخش کردن به مدت 58 دقیقه با موضوع رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه در ایجاد تمایل سازی به اسراف و اشرافیت در سبک زندگی. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارند؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود بیکران محضر شما شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو، شما همراهان عزیزی که تا امروز همراه ما در برنامه امواج شبهه بودید، برنامه‌ای که در اون به ماهیت، پشت پرده و نقطه عزیمت رسانه‌های معاند فارسی زبان می‌پردازیم. خدا رو سپاسگزارم که یک بار دیگه این توفیق نصیب من داوود فریدپور، کارشناس مجری این برنامه، به همراه سایر همکارانم شد تا یک ساعت پیش رو در خدمت شما گرامیان باشیم. شما مخاطبین محترم میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های زنده یا آرشیوی رادیو گفتگو رو در برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. همین الان میتونید تلفن‌های همراه خودتون رو بردارید و با نصب این برنامه ما رو دنبال کنید. همچنین شما بزرگواران میتونید نقد، نظر و پیشنهادات خودتون رو با سامانه 301035 با ما در میون بذارید. برنامه امروز ما اختصاص داره به موضوع رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه در ایجاد تمایل سازی به اسراف و اشرافیت در سبک زندگی ایرانی و راهکارهای مقابله با اون. دعوت میکنم همراه ما باشید. همچون سایر برنامه‌ها امروز هم در خدمت دو استاد بزرگوار در حوزه خانواده و ارتباطات هستیم. سرکار خانم دکتر زهره سادات نبوی، مدرس دانشگاه و مشاور خانواده. خیلی خوش آمدید خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما آقای دکتر فرید نیایی بزرگوار و آقای دکتر همتی عزیز و سایر دوستانی که حاضر هستند و همچنین در وهله اول مستمعین و شنونده های عزیز و محترمی که همراه ما هستند. امیدوارم که یک بحث مفید و مؤثری رو با همدیگه در پیش رو داشته باشیم.
سپاسگزارم. همچنین جناب آقای دکتر محسن همتی نژاد، مستندساز و فعال رسانه‌ای، کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه و دکترای ارتباطات. خیلی خوش آمدید دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و کارشناسان محترم برنامه.
سپاسگزارم. اگه اجازه بدید قبل از شروع بحث دعوت میکنم بسته صوتی که حاوی نکاتی در مورد موضوع برنامه است و با هم بشنویم. در ادامه در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود.
از جمله رذیلت های هر فرهنگ متمدنی اسراف و خودبرتر پنداری است و در این باره هم مبانی تمدنی ایران و هم دین مبین اسلام به صراحت این موارد را رد کرده اند. به همین دلیل دهه هاست قناعت همیشگی و تاریخی سرزمین ایران کمرنگ شده و متاسفانه موجی متلون از رواج اسرافیگری، اشرافیت و کمبود قناعت در سفره و زندگی ایرانی اسلامی نیز رواج یافته است. وضعیتی که متاسفانه تحت تاثیر مدرنیته و الگوی وارداتی است که صرفاً در تلاش است تا ممالک در حال توسعه را روز به روز در چرخه وابستگی نگه دارد. چرا که فرهنگ غالب سرزمین های توسعه یافته از ژاپن تا اسکاندیناوی هرس در تولید و قناعت در مصرف است و اشرافیگری و اسراف را نه برای خود بلکه برای دیگران می‌بینند تا به مصرفگاه کالای غرب در بیایند. از همین منظر توجه به این مسائل هم برای ادامه حیات فرهنگ اسلامی و هم برای پیشبرد زندگی شخصی، توسعه اجتماعی و ملی و رهاندن کشور از وابستگی بسیار لازم و ضروری است. طبیعی است در این مسیر نقش اول برای مقابله با این وضعیت بر عهده سپهر رسانه‌ای کشور است تا از جایگزین فضائل اخلاقی با موارد نامانوس و غیر متعارف جلوگیری گردد. امواج شبهه امروز به رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه، به چگونگی قرار دادن محورهای تمایل‌سازی به اسراف و اشرافیت در سبک زندگی ایرانی می‌پردازند. با ما همراه باشید.
بله، همونطور که در بسته گزارشی سرکار خانم اویسی از همکارانمون شنیدید، امروز بحث فرهنگ و آداب و رسوم و سبک زندگی هر جامعه تأثیر مستقیم و غیرقابل انکاری در رشد و پیشرفت جوامع داره و در واقع نوع نگرش به زندگی است که تعیین کننده رفتارها و تمایلات انسانها در سطح خرد و کلانه و تجربه ثابت کرده کشورهایی که در و جوامعی که فرهنگ کار و تلاش رو از یک سو و از سوی دیگر قناعت و پرهیز و پرهیز از مصرف گرایی اسرافگونه رو در دستور کار خودشون قرار گرفتن بسیار جلوتر و پیشرانتر از کشورهای دیگه در حال حرکت هستن و همواره نسبت موفقیتشون به سایر کشورها بیشتره. نمونه های زیادی هم در این زمینه وجود داره و قابل ذکرن، از چین گرفته تا ژاپن گرفته تا کشورهای حتی کشورهای بزرگ غربی که امروزه شاید صاحب سردمدار سرمایه و پیشرفت و توسعه محسوب میشن. با این وجود چند دهه است که شاهد اونیم که سبک زندگی ایرانی ها دچار دستخوش تغییراتی شده که دیگه شاهد اون فرهنگ اصیل ایرانی ناشی از کار و تلاش و یا حرام دونستن اسراف نیستیم. قطعا در ایجاد پدیده های اجتماعی عوامل متعددی اثرگذار هستند و نمیشه یک پدیده اجتماعی رو به صورت تک ساحتی مورد بررسی قرار داد، اما با توجه به اینکه برنامه امواج شبهه اختصاصا به موضوع رسانه و رسانه‌های معاند بررسی می‌کنه، ما در این برنامه قصد داریم نقش رسانه‌های معاند و تأثیر اونها بر این تغییر سبک زندگی رو مورد بررسی قرار بدیم. خب جناب آقای دکتر همتی نجات، با توجه به موضوعی که مطرح کردیم، به نظر حضرت عالی علت ترویج شدید رسانه‌های بیگانه روی سبک زندگی مدرن و یه جورایی سوداگر غربی که مترتب به مصرفگرایی، اسراف و در نهایت شهوترانی برای مردم ایرانه چیه؟ دنبال چه چیزی هستن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید وقتی بحث رسانه های بیگانه مطرح میشه، یعنی یک آرایش نظامی رسانه‌ای برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان و یک جنگ علنی به صورت رسانه‌ای که این جنگ نوعی رفتارسازی ها رو انجام میده. در حال حاضر الان سربازان دشمن در مقصد تربیت میشن
بله.
یه بخشش این، بخش دیگه هم روی تاثیرگذاری که برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان به ضربه زدن به منابع انرژی.
ببین
ما اگر توی جنگ در نظر بگیریم، میرفتن زیر ساختای انرژی یک کشور رو توی جنگ‌های مختلف وقتی نگاه می‌کنیم، فیلم‌های سینمایی یا برنامه‌های مستند نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که وقتی جنگ میشه دشمنا میرن شروع می‌کنن زیر ساختای انرژی رو بهش حمله کردن و زدن. توی جنگ رسانه‌ای هم همین اتفاق داره می‌افته، اما این اتفاق دیگه مثل اون نیستش که بیان با هواپیما یا بمب‌هاشون بیان اینا رو بمباران کنن، منابع انرژی رو از بین ببرن. برای از بین بردن منابع انرژی که از راه‌هاش اینه که ترغیب بکنن به بد مصرف کردن یا سوء مصرف انرژی. خودش بدترین ضربه ها رو میزنه، خودش بیشترین ضربه ها رو میزنه که انرژی رو از بین برید، مصرف انرژی میره بالا. وقتی مصرف انرژی رفت بالا، تولید انرژی باید اتفاق بیفته براش. وقتی تولید انرژی میخواد اتفاق بیفته، وابستگی ها به وجود میاد، هزینه ها میره بالا. از نظر اقتصادی اون کشور و ارزم به شما جامعه رو میتونه فلج بکنه. یکی از روش ها و اهداف به این صورته. اگر میبینیم دشمنان از طریق رسانه های معاند دارن روی این نوع ظرفیت ها که به نوعی اسراف هست تمرکز میکنن و دارن کار میکنن، بابت اینه که بیان این ضربه رو بزنن و اینطور انجام بدن. یکیش اینه.
پس حضرت عالی معتقدید که در واقع یک نوع ضربه زدن در نهایت به اون ساختار نظام وجود داره که یکی از راهاش میتونن با همین ترویج فرهنگ اسرافگرایی، به ویژه مثلا در حوزه، به عنوان مثال بحث حوزه منابع و انرژی رو مطرح کردید.
بله.
مورد دیگه اگر
بله
بخوایم اشاره بکنیم،
ما وقتی میایم بحث از فرهنگ میکنیم، الان فرهنگ چه توی مصرف، چه توی تولید، چه توی توزیع، یعنی وقتی از یک جامعه صحبت میکنیم، ما فرهنگ رو همیشه وقتی در موردش صحبت میکنیم میگیم نوع رفتار، نوع کنش ها، نوع واکنش ها، نوع ارتباطاتی که با هم دیگه داریم، در مورد این صحبت میکنیم. اما وقتی در حوزه بحث طرف دیگه میاد، فرهنگ توی صحیح مصرف کردن از منابع هم هست. صحیح مصرف کردن یا صحیح به قول معروف تولید کردن هم هست، صحیح توزیع کردن هم هستش، یعنی اینا توی بحث فرهنگ هم هست. ما اگر فرهنگ مناسبی در تولید درست داشته باشیم، یعنی اون تولیداتی که انجام میدیم تولیدات مقصد یا فرهنگی کشور خودمون باشه، موفق شدیم. اما وقتی میایم تولیدی انجام میدیم که کمک میکنه به نوع ترویج و سبک زندگی غربی، این باز میشه گفت دچار اسرافه. وقتی میایم توی مقوله ارزم بزرگ شما که توزیع کار میکنیم، دوباره همین اتفاق میفته. یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نوع خدمت رسانی دچار مشکلاتی میشه با توجه به پیشرفت تکنولوژی که منطقی نیست یا اصلا سبک زندگی ما نیستش و متاثر از اون حالا رسانه های معاند یا اون دشمن هایی هستش که دارن روی موضوع کار میکنن، متوجه میشیم که به هر حال دچار اختلال شدیم یا تأثیر پذیر شدیم. پس برای از بین بردن فرهنگ یا ایجاد یک فرهنگ جدید یا یک نوع رفتار جدید، باید شروع بکنن از یک سری خرده فرهنگ ها، یعنی ساخت خرده فرهنگ ها اتفاق بیفته و این خرده فرهنگ ها رو بهش کیفیتی بدن و شروع بشه این کیفیت دادنه به فرهنگ تبدیل شدن. و اون موقع است که شما دیگه اون چیزی که در مورد مثلا مصرف اتفاق می افتاده، که مثلا آب زیاد مصرف کنید، اگر قبیح بوده الان میشه یک صفت پسنده و خوب در سطح جامعه که اون موقع میبینیم که دشمن به هدف خودش میرسه. اگر روی این که ما چگونه رفتار بکنیم با روابط عمومی خودمون، حتی در گفتگو کردن خودمون، مثلا حتی در آداب معاشرت خودمون، وقتی میبینیم که توی اینها بعضی از خرده فرهنگا وارد شده که تش این خرده فرهنگا توی کشور ما یا تو آداب و رسوم ما خیلی به قول معروف جایی نداشته، اما میبینیم که تبدیل شده به یک فرهنگ، پس تاثیرگذاری خودش رو میبینیم که اتفاق افتاده. این یه بخشش در مورد وروده، یعنی اون صنایع فرهنگی که صنایع فرهنگی آسیب زننده است توی رفتارها. حالا اینا رو با چجوری میتونن درست بکنن و منتشر بکنن؟
بله.
از طریق فیلمشون، از طریق سریالشون، از طریق برنامه‌هایی که هست، از طریق ارتباطاتی که میگیرن. و اینها نیاز داره به شناخت اون جامعه، یعنی رو جامعه و فرهنگ یک کشور مثل کشور خودمون مطالعه میکنن، این مطالعه رو که انجام دادن نقاط آسیب پذیر رو شناسایی میکنن، وقتی نقاط آسیب پذیر ما رو شناسایی کردن میدونن که از چه رفتاری از چه نوعی باید برود پیدا بکنن. برای مثال میتونم به شما بگم وقتی ما مثلا تلفن همراه استفاده میکنیم توی یه کلام خودمون که شروع میکنیم صحبت کردن، از این شکلکایی که داریم میفرستیم،
بله،
خیلی چیز ساده ایه. وقتی میبینیم که این شکلکایی هستش که ما رو ترویج میکنه به نوعی سبک غربی، حتی نوعی مصرف کردن، نوعی استفاده از نوعی مثلا لوازم آرایش خاص، یعنی اینا شاید در اولش خیلی قبیح باشه، پسنده نباشه، توی با ساختار ذهنی ما یا فرهنگی ما جور در نیاد، اما وقتی استفاده بشه از طرفهای مختلف استفاده بشه، میبینیم که اگر کسی استفاده نکنه میگه اه اون شکلکر چرا نفرستادی، مثلا برای صبح بخیر گفتن، برای نمیدونم تایید کردن حرف من، یا برای اینکه مرابطات ما بهتر بشه. در صورتی که ما با ما به ازاهای خودش رو توی فرهنگ خودمون بسیار غنی‌ترش رو داریم. پس اینا که از روشایی که
به کار می‌برن رسانه‌های معانف. سپاسگزارم جناب دکتر همت اینجا. خانم دکتر نبوی، خب ببینید، ما وقتی که همونطور که تو مقدمه عرض کردم، کشورهایی که صاحب اتفاقا امروز به عنوان کشورهای پیشرفته شناخته میشن، مثل ژاپن، مثل کره، حتی کشورهای اروپایی، حتی کشورهای پیشرفته غربی خود آمریکا، اینا رو وقتی که داریم مشاهده میکنیم، رصد میکنیم، میبینیم خودشون از یک فرهنگ، یعنی قناعتی برخوردارن برای خودشون و در مقابل خیلی به بحث فرهنگ کار و تلاش و همت و اینها تلاش در واقع دارن، توجه دارن. بعد برمیگردیم به گذشته، میبینیم فرهنگ ایران هم همین جوری بود، یعنی ایرانی هم وقتی که نه خیلی دور، با همین صحبتی که مثلا ما با پدرهامون، پدر بزرگهامون داریم انجام میدیم، شاهد این هستیم که مثلا میگفتن آقا ما یه لباس رو چند بار مثلا اصلاح میکردیم بعد میپوشیدیم، یا تا زمانی که میشد ازش استفاده کرد استفاده میکردیم، در حالی که امروز شاهد این نوع در واقع فرهنگ و سبک زندگی در ایرانی ها نیستیم. خب تو تغییرش هم ممکن عوامل زیادی اثرگذار باشن. چه اتفاقی، رسانه‌های معاند چقدر نقش داشتن در این تغییر سبک زندگی ایرانی‌ها و دور شدن از اون فرهنگ قناعت پیشه و کار و تلاشی که داشتن؟ یه مثال خیلی ساده بزنم، خیلی شاید ترویج و رایج باشه توی بحث جوان‌ها، وقتی ازشون یه کاری رو می‌خوای میگن که کار مال تراکتور اصطلاحاً، بعد شما چه انتظاری میتونی از این جوان داشته باشی برای اینکه بخواد با زحمت، با تلاش، با پشتکار به دست بیار و ره 100 ساله رو یک شبه طی نکنه؟
بله، عرض کنم محضر شما که بسم الله الرحمن الرحیم، مجددن خوبه که من ابتدای بحث رو با توجه به اینکه فرهنگ غنی ایرانی اسلامی رو یک بار دیگه هم برای خودم در وهله اول متذکر بشم و همین که یادآوری کنم به تمام مستمعین محترم و محترمه، مبنی بر این که بنیان تفکری ما ایرانی ها که بر مسند اسلام هم تکیه زده بودیم، این بود که بر طبق حکمت 57 نهج البلاغه، وجود نازنین امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرمایند القناعت و مال لا ینفد، قناعت یک مال و ثروتی است که هرگز از بین میره، نابود نمیشه و پایان پیدا نمیکنه. این بله. تفکر یک تفکر غالب بین ایرانی ها، چرا که ایرانی و اسلامی دو گزینه است که همواره با هم ملازم یکدیگه حرکت میکنه. لذا ما باید در ابتدا بیاییم ببینیم که این سوقات نامیمون و منحوس از کجا به ما رسیده و توسط چه کسانی بر ما تحمیل شده. به واقع این گونه هستش که کشور ما که بر این مسیر حرکت می‌کرده، آبش خورش از جایی است به اسم کشورهای اروپایی و امریکایی، که حالا بعداً خدمت دوستان عرض خواهم کرد که الان روشی برخلاف این مسیری که برای ما تبلیغ می‌کنند، این مسیری که برای ما قول‌های رسانه‌ایشون ارائه و اشاعه میدن، حرکت می‌کنند. در سال 1907 میلادی فردی به اسم پاتن در کتابی به اسم تمدن نوین، مبانی جدید تمدن یا تمدن نوین، میاد یک بحثی رو مطرح میکنه مبنی بر این که شما دیگه حق ندارید مثل گذشته مردم رو به قناعت و صرفه‌جویی دعوت کنید و باید مردم رو آزاد بگذارید و حتی تشویق و تحریک کنید به مصرف بیشتر. این زیر سایه همون تفکر بعد از رنسانس هستش که بعد از رنسانس اومدن یک تفکر اومانیسم یعنی انسان محوری رو در مقابل خدا محوری که جزء مبانی تمامی ادیان آسمانی هست بنا کردن. اومانیسم عبارت از آن که انسان هر آنچه که در عالم ماده میخواهد باید محقق شود بدون هیچ گونه حد و حصری. این تفکر ایجاد شد در سال 1907، فردی به اسم پاتن اومد این رو بیشتر پرورش داد و بیشتر ترغیبش کرد. فلذا اینها دائما تحت حمایت اون تفکر سرمایه‌داری بود که میبایست تفکر سرمایه‌داری تحت هر شرایط سود مد نظرش رو تأمین کنه.
بله.
سود مد نظر به چه شکلی تأمین میشه؟ تولید، مصرف، سود بیشتر، تولید بیشتر. برای حفظ این چرخه میبایست از رسانه ها، از تبلیغات، تغییر ذائقه، سلایق و علایق انسان ها استارتش میخورد. شروعش از اونجا باید رقم میخورد که انسان ها باید تغییر بکنن و به مصرف روی بیارن. و تمام این برنامه از اونجا شروع شد. در کشور خودشون این مسیر رو شروع کردن. اما بعد از برهه‌ای، با آنکه کشورهای اروپایی همه دوستان بهتر از بنده می‌دانند که اونها منابع انرژیشون بسیار بسیار اندکه و چه بسا بعضی‌هاشون در حد صفر هستن و باید منابع انرژی رو وارد بکنن، لذا به این نتیجه رسیدن که باید کشورهای هدفشون رو تغییر بدن. به این سمت سوق پیدا کردن که از طریق همون تبلیغات، از طریق همون رسانه، از طریق فعالیت‌های فرهنگی و بسته‌های فرهنگی که ارائه کردند اومدن کشور خودشون، مردم خودشون رو به سمت قناعت، تلاش بیشتر سوق دادن. چرا؟ به خاطر اینکه کشورهای هدفی داشتن که اون اهداف اولیه‌شون رو تأمین می‌کرد. کشورهای در حال توسعه با رسانه قویی که کشورهای غربی در اختیار دارن، با قولهای تبلیغاتی که در اختیار دارن، به راحتی اون اهداف اونها رو تأمین میکردن بر تولید بیشتر، مصرف بیشتر، سود بیشتر و حفظ اون چرخهی که محضرتون عرض کردم. به همین جهت ما باید بگیم که این به واقع در کشور ما، در سبک زندگی ایرانی اسلامی ما کاملا به عنوان یک مهمان ناخوانده است. اما چرا الان به قول فرمایش حضرت عالی الان ما تو این زمینه فشلتریم و نمیتونیم اونطوری که باید و شاید به اصلمون برگردیم؟ این اتفاق از کجا رقم میخوره؟ که بنده باید بگم مع الاسف این اشکال از روند فرهنگی و رسانه‌ای ما هستش که اونها در این زمینه با تمام قوا حرکت کردن برای اینکه ما رو به سمت مصرف گرایی، تأمین منافع سرمایه‌داری، تأمین تفکرات اومانیسمی سوق بدن و ما تو این زمینه کاملا ضعیف، بدون برنامه و بدون هیچ گونه آیتمی که بتوانیم آن چیزی رو که داشتیم از دست ندهیم، حرکتی اونطوری که باید و شاید انجام نگرفته و صورت نگرفته. و البته لازمه که من به عنوان یک نکته در پرانتز بگم که اینکه ما بگیم صرفاً کشورهای اروپایی، ژاپن و کشورهایی که حضرت عالی بهش اشاره فرمودین رو کلن ما بیاییم غسل تعمید بدیم که نه، اونها هم دیگه کلن از مصرف گرایی، خیر، در بین عوامشون هستن اونها هم که بر مسیر مصرف گرایی اصرار دارن، ولی واقعاً این گونه است که تبلیغات به گونه ای هستش که مردم رو تو این زمینه توانمند کرده. بنده تصور میکنم که تنها راه این هستش که ما به سبک زندگی ایرانی و اسلامی که سالهای سال برش حرکت میکردیم برگردیم و این امر و این مهم محقق نخواهد شد مگر با یک برنامه ریزی دقیق، عمیق و مطالعه شده در حوزه فرهنگ که رسانه قطعا میتوانه تو این زمینه بسیار تاثیرگذار و صاحب نظر باشه.
سپاسگزارم. پس من اگر بخوام جمع‌بندی بکنم فرمایشات حضرت عالی رو، این اتفاق نامیمون رو محصول در واقع فرهنگ اقتصادی لیبرالیسم معرفی کردید که خودشون به دنبال بازار مصرف بودن، لذا از جامعه خودشون ابتدا شروع کردن و بعد از این که کشورهای هدفی رو به دست آوردن و با توجه به محدودیت‌هایی که در حوزه انرژی و منابع برای خودشون داشتن، این کشورهای خودشون رو مجددن، یعنی الان نسخه‌ای که برای ما دارن میپیچن همون نسخه‌ای نیست که برای کشور خودشون دارن میپیچن، دقیقا متفاوته. هرچند که باز اشاره کردید که ممکنه توی کشورهای اونام الان نمونه هایی از این مصرفگرایی وجود داشته باشه، اما به دلیل نبود سفر فرهنگی که باز از اون نشان از عملکرد ضعیف ما تو این حوزه هستش، ما آسیب پذیر بودیم نسبت به این جریان سازی های رسانه‌ای که اتفاق افتاده. در واقع ما اینجا رسانه های معاند و رسانه های دشمن رو صرفا یک وسیله انتقال پیام معرفی نمی کنیم، بلکه اونها ابزارهایی هستن که خودشون اومدن جریان سازی کردن در خدمت منابع زر و زوری که بودن و ثروت هایی که پشتش بودن، قول هایی که پشت اینها بودن، تونستن این کار رو انجام بدن. بنابراین نسبت به این قضیه ما باید هوشیار باشیم و باز فرمودید که ما باید تو حوزه رسانه‌ایمون نسبت به این قضیه فعالتر عمل کنیم، که من سر جای خودش نسبت به این قضیه بیشتر خواهم پرداخت. منتها اگر اجازه بدید یک مهمان تلفنی هم در حال حاضر به ما اضافه شدن، جناب حجت الاسلام و المسلمین عباس روزمه. حاج آقا سلام عرض میکنم خدمتون.
سلام علیکم و رحمت الله ارادت، عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه. انشالله که عصر پاییزیتون به خیر و خوشی باشه.
متشکرم، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
زنده باشید.
حاج آقا ما امروز به بحث در واقع تغییر سبک زندگی ایرانی ها به سمت یه مقداری مصرفگرایی و اسراف و اشرافیتی که توی زندگی ها امروز به وجود اومده داریم صحبت میکنیم و اثری که این رسانه های معاند توی این تغییر سبک و تغییر زائقه به وجود آوردن، میخواستم ببینم که حضرت عالی، از دیدگاه حضرت عالی، این اسراف در کشور چه آفات مهمی در حوزه های اقتصادی، حوزه های امنیتی و یا سایر حوزه هایی که حضرت عالی بهش اشراف داری چه آثار تبعاتی داره و برای مقابله با اون چه کار باید بکنیم؟
بله، دست رو نقطه بسیار مهمی گذاشتید، اینه که ما خیلی خوب دشمن رو بشناسیم و راهکارهای عملیاتی اونها رو هم درک بکنیم وظیفه ماست و تبیینش هم به عهده شما و ما رسالت عظیمیه که باید مردم رو آگاه بکنیم از این اتفاق نامبارکی که چندین سال افتاده و مردم کشور ما رو درگیر کرده. در متون دینی و روایاتمون خب خیلی توصیه داریم. اونجا پیغمبر میفهمد اذا ظهرت فی امتی اشرخ سالن، هنگامی که در امت من، نگفت در غیر امت خودش، یعنی نگفت مسیحی ها، نگفت یهودی ها، در امت خودش 10 تا گناه زیاد بشه، 10 تا گناه ایجاد بشه، امت پیغمبر به 10 تا عقاب عذاب میشن. حالا اسراف یک، اگه بخوایم نگاه بکنیم از دو جهت، یک بحثش بحث دینیه که قطعا وقتی انسان اسراف میکنه یه سری حوادث براش اتفاق میفته، یه سری مشکلات دامنش رو میگیره و خدا نعمتش رو از انسان سلب میکنه، اینا که تو شکی نیست. اما یه بخشش تبعات جامعه‌ای و اجتماعی اسراف هستش که دامن مسرفین رو میگیره، که خداوند فرموده ان الله لا یحب المسرفین، خدا مسرفین رو و اسرافکاران رو دوست نداره. این خودش باید دلیلی باشه برای اینکه ما اسراف نکنیم. حالا شبکه‌های خارجی اینو درک کردن، این متون دینی ما رو بهتر از ما میدونن، اعتقادات مذهبی ما رو خیلی قشنگتر از ما کار کردن، به عمقش هم پی بردن، چون خودشون هم یه بخشی از این اعتقادات رو در دینشون دارن، میان دست میزنن رو همونجا. وقتی شما تو یه شبکه خارجی نگاه میکنید که میان غذاهای متنوع رو سرو میکنن، بعد یه نفر میشینه سر میز و مثلا یه ناخونک به این غذا میزنه، یه ناخونک به دیس دیگه میزنه، یه مقداری از گوشت میخوره، یه مقداری از مرغ میخوره، یه مقداری از برنج میخوره، و در آخر هم میبینید که همه اینا میمونه و نشون داده نمیشه که با این غذای اضافه چیکار میکنن. ناخودآگاه در ذهن مخاطب این اشرافیگری شکل میگیره و این نوع سبک از زندگی شکل میگیره، خودشو سعی میکنه که منطبق بکنه با یه نگاه این چنینی و فکر میکنه این یعنی لاکچری زندگی کردن
و یه نوع فخر فرهنگی میشه اصلا براشون،
فخر فرهنگی و با کلاس بودن.
با کلاس بودن
ما افتخار میکنیم که سر سفرمون مثلا 10 رنگ غذا، 10 مدل غذا هست و هر کسی بخواد هر چیزی رو انتخاب میکنه، بعدم باقی موندهش مهم نیستش که ما اینقدر پول داریم میریزیم دور، نعمت فراوونه. خب شما اینو نگاه میکنید، سبک زندگی علاوه بر اینی که از لحاظ دینی و اعتقاد دینی شما قطعا و یقینا عذاب میشی، به خاطر اینکه خدا میگه من اسرافکاران دوست ندارم، همین خودش برای اهل فهم عذابه که میگه خدا میفرماد که من مسرفین رو دوست ندارم، اگه کسی اسراف بکنه باید با همین جمله خدا واقعا عذاب بشه که خدا دوستش نداره. ولی چیزای دیگه، تبعات دیگه هستش که زندگیش رو درگیر میکنه. بحث اجتماعیش هم نگاه بکنیم میبینیم خب همین بحث کمبود بعضی از این اقلام بالاخره خوراکی در جامعه ما بعضی موقع پیش میاد. چرا؟ به خاطر همین نوع اسراف دیگه. وقتی شما اسراف میکنی میزانی از اقلام رو وارد میکنن، یه بخشی از اقلام رو وارد میکنن، بیشتر از اون وارد نشده. افرادی هستن چون پول دارن میرن بیشتر تهیه میکنن و بعد بیشتر هم اسراف میکنن، خب دیگران